سودای تو ترانه سن حامد همایون سسیننش تو زاهنگساز نیما علامه ده شاعر مسعود محمدی.
تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تمام قلب
سمون ترانه سنشتوز کننده آهنگساز و شاعر مهدی جهانی. پس از دوستار سزا اوش ترانه پیشنهاد دارم میشتوخ ادا ایچویز هشتاد دوگوز مورد درخواست طلبتی آروم میگم ایچویز آتموش مورد دلم رفت ایچویز علی بیر مورد با حساب نان ادعا رضا صادقینن سسینن سخ رای جهتر و تقدیم علی
از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید تنها تو رو داشت و به لحظه خوب کرد دست تمام زندگی رو رو کرد مثل دوباره بودنای تازه یه حس خوب کشف حل راز سرخوش لبخند خدای خوبه تازگی طلوع بی غروبه من نمیخوام نمیتونم تو از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق برم تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق برم تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم نشدن تو فصل بی بهار با تو فقط میشه که ساده تیکر گله بی مغز حسود و هیکر شعر و شعور و شب پرترانه خنده بی منت و بی بهانه تنها توی نگاه تو صدا کرد با تو فقط میشه که ادعا کرد من نمیخوام نمیتونم تو از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق درم تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق درم تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم
عزیز دوستارموز سیزن لطفه توجهوزدن چوخ تشکر لیف سیزن هاموزی بیرولان الله تابشم خدا حافظ
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
مادر لبه الله و اکبرین قدمه بیانیه شورای عالی امنیت ملی: سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. مأموریت شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه در چارچوب تصمیمات این شورا برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنی‌های خود ادامه دهند.
واکنش رئیس جمهور به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی اسنپ بک: هرگز در برابر زیادی خواهی ها سرخم نخواهیم کرد.
اختلال گسترده در فرودگاه های اروپا در پی حمله سایبری: این حمله موجب اختلال گسترده در پروازها و تأخیرهای طولانی در چندین فرودگاه مهم از جمله اسرائیل، لندن، بروکسل و برلین شد.
و قهرمانی فرنگی کاران کشورمان در کرواسی با کسب 3 نشان طلا و 1 برنز. جدال 3 فرنگی کار دیگر برای کسب 2 نشان طلا و 1 برنز دیگر در روز آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم صاحب جمع و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد در نشست این شورا به ریاست رئیس جمهور درباره وضع منطقه و ماجراجویی های رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه مأموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنی های خود ادامه دهد. در این نشست همچنین تاکید شد سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. در این نشست اقدامات برخی کشورها در صحنه بین المللی در زمینه‌های عملیات نظامی و تحریم‌های مطرح شده، از جمله اقدامات نسنجیده 3 کشور اروپایی درباره مسئله هسته‌ای ایران هم بررسی و تاکید شد با وجود همکاری‌های وزارت امور خارجه با آژانس و همچنین ارائه طرح‌هایی برای حل و فصل موضوع با اقدامات کشورهای اروپایی، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. در این جلسه همچنین از اقدام سنجیده قوه قضاییه بابت عفو زندانیان که کمک به همبستگی ملی می‌کند قدردانی شد.
آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی 2025 برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپ‌بک گفت: این اندیشه ها هستند که راه می سازند و دشمن باید بداند که نمی تواند جلوی اندیشه دانشمندان ما را بگیرد. آقای پزشکیان ایجاد بستر برای فعالیت نخبگان را از برنامه های اولویت دار در دولت دانست و گفت: در مقابل هیچ قدرتی سرخم نمی کنیم، چون می توانیم قدرت بسازیم.
اهدای لوح افتخار به دانش آموزان نخبه و افتخار آفرین در عرصه های علمی جهان. امروز با حضور رئیس جمهور در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی 2025، دانش آموزانی در رشته های مختلف تحصیلی از نجوم و زیست شناسی تا فیزیک و هوش مصنوعی.
در چه رشته‌ای موفق و کسب مدال شد؟
مدال برنز المپیاد جهانی علوم زمین در سال 2025.
بنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک هستم.
تو المپیاد شیمی مدال طلای کشوری و مدال نقره جهانی.
موفق شدم در المپیاد جهانی هوش مصنوعی 2025 چین مدال برنز رو کسب کنم.
چه برنامه‌ای برای آینده دارین؟
برنامه‌ای می‌خواستم رشته پزشکی بخونم و بتونم به سلامت جامعه کمک کنم.
اگر یه دغدغه قرار باشه با رئیس جمهور مطرح کنید، اون دغدغه چیه؟
هوای ما رو داشته باشن تا جایی که میتونن.
بخشی از این دغدغه ها در حضور رئیس جمهور هم گفته شد.
بودجه مشخص برای دیپلماسی آموزشی اختصاصی یابد.
آقای رئیس جمهور، از نخبگان کمک بخواهید، برای ما تکالیفی مشخص کنید.
رئیس جمهور هم از اهمیت کار گروهی با کمک نخبگان گفت:
باور میکنم اگر دست به دست هم بدیم و اگر اون نخبه هامون رو پیدا کنیم، اونایی که دلشون برای این آب و خاک، برای این سرزمین، برای این مردم میسوزه، با اونا ما میتونیم راه پیدا کنیم، با اونا میتونیم راه بسازیم. راه هم نباشه راه میسازیم.
آقای پزشکیان ایجاد بستر برای فعالیت نخبگان را از برنامه‌های اولویت دار در دولت دانست.
قادریم بستر رو آماده کنیم که بتونن کاری بکنن کارستان و همه این گرفتاری‌ها رو حل کنن. و میتونن حل کنن. حالا دیشب اینا نشستن مثلا این اسنپ بک رو برگردوندن، راه رو میبندن. مغزها و اندیشه ها هستن که راه میسازن، یا راه پیدا میکنن یا راه میسازن. این چیزیست که باید باور کرد. اینا نمیتونن جلو ما رو بگیرن، نه طنز ما رو میتونن بزنن، فردای ما رو میتونن بزنن. غافل از این که این آدما هستن که نه طنز رو و مهمتر از نه طنز رو میسازند و خواهند ساخت.
ایجاد تغییر و تولید قدرت با کمک سرمایه انسانی از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در این جمع بود.
ما در مقابل هیچ قدرتی سرخم نمی کنیم، برای اینکه می توانیم قدرت بسازیم، برای اینکه می توانیم تغییر ایجاد بکنیم. کافیه به این کسانی که این اراده و عزم رو دارن اعتماد کنیم.
فرزناز افغان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت تجربه تحریم‌های سازمان ملل را داریم و در صادرات نفت دچار مشکل نشدیم. آقای حسینی:
واقعیتش این است که ما تجربه تحریم‌های سازمان ملل را داریم. ما از 89 تا 91 فقط تحریم‌های سازمان ملل را داشتیم و در صادرات نفت دچار مشکل نشدیم. و سال 91 که تحریم‌های آمریکا برگشت، ما یه مقداری در صادرات دچار مشکل شدیم. لذا مهمترین موضوع این است که تحریم‌های نفتی به پتروشیمی در ذیل ماده 41 نیست. ماده 41 عمدتاً بحثاش در رابطه با بحث‌های هسته‌ای، موشکی، بحث‌های نظامی، بازرسی کشتی هاست و پولی و بانکی هست. تنها چیزی که ممکن اثر بکنه این است که بالاخره تحریم های بانکی کار نقل انتقالات پولی رو سخت‌تر بکنه. قطعا با وجود شدت تحریم آمریکای کار داره به سختی انجام میشه. ما واقعا دوران ترامپ 475 تا تحریم جدید بر حمل نقل کشتی ایرانی، نقل انتقالات مالی به نادر مقصد وضع کرده. قاطعا کار سخته، ولی چون سختی به اصطلاح هم ضمانت اجرایی داره تحریم آمریکا و هم قدرت اجرایی آمریکا بیشتر از سازمان ملل است، سازمان ملل هیچ ضمانت اجرایی نداره تحریماش. حال کشورها چون عضو سازمان ملل هستن مجبورن رعایت بکنن، لذا قاعدتا نباید اثر مستقیمی داشته باشه، ولی قاعدتا میتونه آثار روانی بر اقتصاد کشور داشته باشه.
معاون اول رئیس جمهور در نشستی درباره آغاز سال تحصیلی جدید گفت 7700 فضای آموزشی در دستور ساخت قرار گرفته است. آقای عارف به راهبرد دولت در خصوص عدالت آموزشی و تکمیل نهضت توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش مهر امسال بیش از 2400 فضا که شامل 11488 کلاس می شود افتتاح خواهد شد. به گفته آقای عارف همچنین تا پایان سال نیز 110,000 کلاس درس افتتاح می شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت یکی از اولویت های دولت توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی است و باید حداکثر تا دهم مهر توزیع شیر در مدارس دولتی در همه کشور آغاز شود.
آیین بهره برداری از 201 دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح دو ایستگاه شارژ برقی با حضور شهردار تهران در قالب 189مین پویش امید و افتخار برگزار شد. به گفته آقای زاکانی هدف نهایی ورود 2500 دستگاه نو به ناوگان است و قراردادهای داخلی نیز به قوت خود باقی است. تا پایان پاییز در دو مرحله 400 دستگاه اتوبوس بی‌آر‌تی تندرو وارد خطوط می شود.
از ابتدای 4 سال گذشته تا امروز ما 1809 دستگاه اتوبوس رو نوسازی کردیم که از این 1809 دستگاه اتوبوس 390 دستگاه اون اتوبوس‌های برقی هستن. خب الان 110 دستگاه دیگه در مسیر ایران قرار داره که اون هم اضافه بشه میشه 500 دستگاه به عنوان بخش اول برقی سازی. 2000 دستگاه دیگه هم انشالله تا عید اضافه میشه 2500 دستگاه برقی.
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت در اجرای قانون هوای پاک پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند. به گفته آقای القاسی مهر کمبود منابع مالی در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، نبود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک از مهمترین دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک است. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت دولت و مجلس برای شناسایی و رفع خلأهای قانون در حوزه حفاظت از محیط زیست باید وارد شود.
در یکی از کم سابقه ترین رخدادهای گرد و غبار ایران، اغلب کانونهای داخلی کشور به ویژه در مرکز ایران فعال شدند. تالاب صالحیه این بار علاوه بر تهران و کرج، استان قزوین و تا گیلان را نیز تحت تاثیر قرار داد. کانونهای متعددی در استانهای البرز، اصفهان، همدان و مرکزی فعال شده و بخشی از گرد و غبار تولیدی شب گذشته به تهران رسید. این رخداد فرضیه قدیمی بی اثر بودن کانونهای داخلی را رد کرد. همزمان کانونهای سوریه و عراق نیز فعال شده و شمال غرب تا رشت را تحت تاثیر قرار دادند. سپس با تغییر مسیر به سمت البرز و تهران حرکت کردند. هم‌اکنون گرد و غبار ترکیبی از منشأ‌های داخلی و خارجی است که نشان‌دهنده پیچیدگی الگوهای گرد و غبار کشور است. پیش‌بینی می‌شود امشب نیز در قزوین، تهران و کرج گرد و غبار شدید ادامه یابد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران هم با اشاره به هشدار اداری کل هواشناسی از احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق در ساعات آینده خبر داد و توصیه کرد شهروندان به ویژه گروه‌های حساس از حضور غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی دولت اکوادور را به شدت محکوم کرد. ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه تاکید کرد این تصمیم غیر منطقی و غیر قانونی دولت اکوادور که برای خوشخدمتی به آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی میتواند به سرهای شرارت و ناامنی در جهان را توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک‌کش صهیونی را به نسل کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر کند. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح آمده نیروهای مسلح ایران در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی‌پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد. همچنین در این بیانیه به دشمنان ملت ایران هشدار داده شده نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هر گونه تجاوز و در هر سطحی و توسط هر کسی با شجاعت عمل خواهند کرد.
تلاش شبکه‌های معاند برای به هم ریختن اوضاع ایران شکست خورد. این شبکه‌ها برای بحرانی کردن شرایط حتی دست به دامن خبرهای دروغ می‌شوند.
تلاش بی بی سی فارسی برای اینکه چند کلمه‌ای از زبان گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه ایران حرف بیرون بکشد.
شرایط حقوق بشر ایران به نسبت 3 سال پیش و آنچه که بعد از اون اعتراضات پیش آمد از نگاه خودتون چطور پیش رفته؟
خانم گزارشگر اما اینطور به مجری بی بی سی جواب میده.
ایران هدف حملات غیرقانونی اسرائیل قرار گرفت و بیش از 1100 نفر در این حملات کشته شدند
و با مردم ایران همدردی میکند.
من میخوام از اینجا همدردی خودم با خانواده تمام کسانی ابراز بکنم که عزیزان خودشون رو در اون جنگ از دست دادن.
مجری بی بی سی اما روی همان موضوع پافشاری میکند
به نسبت 3 سال پیش.
اما خانم گزارشگر در کل گفتگو از همکاری حقوق بشری ایران راضی است.
بعضی از کشورها اصلا همکاری نمی کنن و تعداد کمی همکاری می کنن. همین که مقامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همکاری می کنن و تعامل می کنن، این خودش بسیار مهم هستش.
تشدید فضای امنیتی،
تلاش شبکه‌های فارسی زبان خارجی برای روشن کردن تنور آشوب و ناامنی در ایران بعد از ناکامیشان در 12 روز جنگ با ایران.
نارامی ها در نقاط مختلف ایران،
مثلا اینجا در اینترنشنال، دعوت به اختشاش و هرج و مرج در خیابان ها از روابط عمومی صهیونیست ها،
استمرار حضور مردم در خیابان ها،
ممکنه اونها دوباره به خیابان بیان.
برنامه‌شان این است به هر وسیله‌ای که شده ایران باید به هم بریزد، حتی به قیمت جازدن تصاویر مربوط به 3 سال پیش از چند اغتشاشگر به عنوان تصاویر امسال. یا بازنشر یک خبر قدیمی از وزارت امور خارجه آلمان تحت عنوان بیانیه هشدار به شهروندان آلمانی برای ترک ایران برای متشنج نشان دادن فضای ایران با درج عبارت فوری، انگار همین الان است که بیانیه صادر شده. بیانیه آلمانی ها اما 6 شهریور منتشر شده. هر اعتراض صنفی در هر نقطه ای از کشور که اتفاق می افتد به امید ایجاد آشوب به سرعت آن را به مخالفت با نظام مرتبط می کنند. در فضای مجازی هم تبلیغات و فراخوان‌هایشان با نزدیک شدن به سالگرد آشوب‌های 1401 بیشتر و بیشتر می‌شد. اما روزی که قرار بود تبلیغاتشان نتیجه دهد، مجبور شدند بیشتر روی تصاویر خارج از کشور متمرکز شوند. همین چند نفر صهیونیست‌ها و مزدوران رسانه‌ایشان با همه این کارهایی که کردند، از حمایت مالی تا اجاره هوادار از بین مهاجران و پناهنده‌ها، اما چیزی از سالگرد آشوب‌های پاییز 1401 نصیبشان نشد. یک ناکامی دیگر برای اتاق فکر صهیونیست‌ها. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در شهرک الصبره در جنوب شهر غزه دست کم 14 تن به شهادت رسیدند. منابع بیمارستانی اعلام کردند از بامداد شنبه تا کنون دست کم 100 تن در حملات مختلف ارتش رژیم اشغالگر صهیونی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان هستند. خبر دیگر این که نجاتگران در اردوگاه شاطی در غرب شهر غزه پس از یک حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونی موفق شدن یک پسر بچه را زنده از زیر آوار بیرون بیاورند. تعداد شهدای حمله هوایی ارتش رژیم صهیونی به اردوگاه شاطی به 7 تن افزایش یافت. گفته شده اجساد دیگری هنوز زیر آوارند و جستجوها برای نجات زیر آوار مانده ها ادامه دارد.
وزیر امور خارجه اسپانیا گفت کشورش بسته‌ای از اقدامات سختگیرانه را برای مجازات رژیم صهیونیستی به سبب ادامه کشتار فلسطینی‌ها و اشغال غزه آماده کرده است. خوزه مانوئل آلوارز گفت اجماع فزاینده‌ای در جامعه جهانی درباره ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و فوری برای توقف خشونت و ویرانی در غزه شکل گرفته و ما اوایل این هفته بسته‌ای از اقدامات ملی را برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و پایان جنگ اعلام کردیم. وزیر امور خارجه اسپانیا گفت این اقدامات در چارچوب قوانین بین المللی و در حمایت از قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل است.
اذعان روزنامه آمریکایی به شکست ناپذیری مقاومت فلسطین. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت حماس علی‌رغم تخریب گسترده زیرساخت‌ها و تلفاتی که تاکنون داده همچنان فعال و شکست ناپذیر باقی مانده است. این روزنامه با اشاره به تاکتیک‌های شریکی و کمین‌های هوشمندانه حماس نوشته کارشناسان نظامی پیش‌بینی می‌کنند حمله زمینی و گسترده اسرائیل به غزه برای نابودی حماس نیز نمی‌تواند ضربه قاطعی بر این گروه وارد کند. همچنین برخی تحلیلگران به نیویورک تایمز گفتند تل‌آویو با برجسته کردن خطر حماس در تلاش است اقدامات خود برای تخریب غزه و آوارگی ساکنان آن را توجیه کند. بیشتر شبکه صهیونیستی کان افشا کرده بود که ارتش درباره میزان موفقیت عملیات اشغال شهر غزه و وادار کردن حماس به تسلیم تردیدهای جدی دارد.
اختلال گسترده در فرودگاه‌های اروپا در پی حمله سایبری. مقامات هوانوردی اروپا اعلام کردند حمله سایبری به یکی از ارائه دهندگان سامانه‌های هواپیمایی روز شنبه موجب اختلال گسترده در پروازها و تأخیرهای طولانی در چندین فرودگاه مهم از جمله هیترو لندن، بروکسل و برلین شده است. فرودگاه بروکسل هشدار داد احتمال افزایش لغوها و تأخیرها در ساعات آینده وجود دارد. در برلین نیز مسئولان به مسافران اعلام کردند برای مواجهه با زمانهای انتظار طولانی آماده باشند. فرودگاه اسرائیل لندن نیز با صدور بیانیه‌ای از مسافران خواست پیش از عزیمت وضع پرواز خود را از شرکت‌های هواپیمایی پیگیری کنند.
اعلام اعتبار مرحله چهارم کالابرگ دهک‌های 4 تا 7 واریز شد. در این مرحله برای هر نفر مبلغ 350 هزار تومان اعتبار واریز می‌شود. مشمولان تا پایان آبان فرصت دارند خرید خود را انجام دهند. هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری 3500 3463 مربع و همچنین نرم افزار شما از موجودی کالابرگ خود اطلاع پیدا کنند.
مرحله دوم معوقات متناسب سازی و افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی همزمان با حقوق شهریور واریز می شود. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مرحله دوم پرداخت ها برای همه بازماندگان از طریق بانک های عامل انجام می شود. همچنین مرحله سوم مربوط به بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای 20 میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور واریز می شود. پرداخت مرحله اول برای بازنشستگانی است که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا 20 میلیون تومان است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای طرح کارت مادرانه از سال 1405 خبر داد. خانم بهروز آذر افزود در این طرح ماهانه 2 میلیون تومان برای فرزندان زیر 2 سال به حساب مادران واریز خواهد شد.
پیشنهادی که داده شد از طرف ستاد جمعیت مبنی بر این که کارت مادرانه تخصیص پیدا بکنه و در نظر گرفته شد برای همه مادران از فرزند اول تصویب شد و سازوکارش انشاءالله ابلاغ میشه. مبلغش ماهی 2 میلیون تومانه برای فرزندان از زمان تولد تا 2 سال اول و به حساب مادرم این پرداخت میشه.
بخش بیماران هموفیلی، سرطان و تالاسمی قدیمی ترین بیمارستان کودکان کشور به همت خیران نوسازی و افتتاح شد. دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه افتتاح این بخش 22 تخت خوابی گفت درمان رایگان کودکان در مراکز درمانی همچنان ادامه دارد.
یه بخش بازسازی شده ای رو برای کودکان سرطانی، هموفیلی، تالاسمی خیرین محترم بازسازی کردن و برای افتتاحش به نام شهیده گرامی و عزیز سرکار خانم دکتر عسکری و دختر کوچولوشون نامگذاری شد. برای اینکه به یادشون باشیم، ایشون استادیار همین بیمارستان بودن و در همین بخش نوزادان کار میکردن. برای اینکه یادشون همیشه گرامی داشته بشه و به نظر کاری که اینجا شده برای بازسازی میتونه الگو قرار بگیره برای همه خیرین حوزه سلامت کشور.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد جشن شکوفه ها دوشنبه 31 شهریور ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار میشود. خانم حکیمزاده افزود دستورالعمل در این خصوص برای استان ها ارسال و نکات لازم برای برگزاری جشن شکوفه ها مشخص شده است. به گفته وی این رویداد نخستین ارتباط دانش آموزان با مدرسه به صورت جدی است و استقبال گرم از خانواده ها، ارتباط صمیمانه معلمان با نوآموزان و کوتاه بودن زمان برگزاری جشن از بندهای این دستورالعمل است.
در هفته ایران جان اصفهان ایران برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای در معاونت صدا به پخش سراسری رسید.
در جریان برگزاری رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران ظرفیتی فراهم شد تا نظام جامع مسائل این کلان شهر در قالب برنامه‌های مختلف به روی آنتن سراسری بره. نمونهش برنامه تلویزیونی رصد بود.
برنامه خوبی بود در راستای شفاف سازی که یکی از راه‌های جلوگیری از فساد، یعنی بروز فساد، به نظر من همین برنامه رصد هست.
برنامه متشکل از کارشناسان حوزه‌های مختلف که چالش‌های پیش روی استان رو مورد تحلیل قرار داد.
طبیعیه که وقتی ما داشته‌هامون رو شماره می‌کنیم، حداقلش اینه که امیدواری ایجاد می‌کنه.
رویداد ایران جان اصفهان ایران کمک کرد تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های پیدا و پنهان اصفهان،
ما آشنا شدیم با ظرفیت‌های استان خودمون و اقلیت‌هایی که توی استانمون زندگی می‌کنن.
مطالبات و چالش‌ها رو هم مد نظر قرار بده.
مشکلات چند بیان شد. امیدواریم که
مشکلات اصفهان هم برطرف شد.
قابل تقدیر و تشکر است. سبب میشه که ظرفیت های هر استان، ظرفیت های شهرستان ها به دیگر نقاط ایران شناسونده بشه.
ایران جانی برنامه متفاوت در راستای عدالت رسانه‌ای و یه برنامه فوق العاده جذاب که تونست اصفهان رو کاملا معرفی بکنه. من حقیقت نمره بسیار خوبه میدم.
باعث میشه که عدالت رعایت بشه و تمام روستاها، شهرستانا، شهرهای کوچیکی که عملیات پیشرفت رو دارن دیده بشن و در سطح کشور معرفی بشن.
و این باعث غرور و افتخار ملی ما ایرانی ها شده.
دنیای از شعف و انرژی ایجاد کرد. من به شما تبریک میگم.
بسیار عالی بود که باعث شد پتانسیل های استان اصفهان و کل ایران بشناسه.
به سهم خودم از ریاست محترم صدا و سیما، معاونت های مختلف و شبکه های مختلف تشکر میکنم.
احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
با کسب مدال طلای هادی ساروی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی به اهتزاز درآمد و قهرمانی زودهنگام تیم کشورمان شیرینتر و کام مردم ایران شاد شد. در فینال وزن 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی 3-1 آرتور سرگسیان از روسیه را شکست داد و ضمن سلام نظامی به پرچم و ادای احترام به شهدای اقتدار جمع مدال‌های طلای ایران را به عدد 3 رساند. در وزن 72 سید دانیال سهرابی در رده بندی 8-0 دیدکانوف از قزاقستان را برد و مدال برنز گرفت. اما در 63 محمد مهدی کشتگار در نیمه نهایی با نهجه 5-3 مغلوب هان جای چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت. در 67 سعید اسماعیلی 10-0 دانیال آگایوف از روسیه را مغلوب کرد و یک شنبه شب در دیدار پایانی با حسرت جعفروف از آذربایجان مساف می‌دهد. در وزن 87 علیرضا محمدی در نیمه نهایی 6-3 از صد دیوید لوسانزی قهرمان جهان از مجارستان گذشت و برای کسب مدال طلا با الکساندر کوماروف از صربستان سرشاخ میشه. در پایان مسابقات هفت وزن تیم ایران مقتدرانه و با 120 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های گرجستان با 65 و آذربایجان با 63 امتیاز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. اما در پی کسب این مهم، رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی، این موفقیت بزرگ را به ملت ایران، جامعه ورزش و به ویژه قهرمانان و خانواده‌های گرامی آنان تبریک گفت. همچنین آقایان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن یجه‌ای رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه تاریخی شدن قهرمانی کشتی آزاد فرنگی در یک سال را تبریک گفتند. در آغاز مسابقات فوتسال انتخابی جام ملت‌های آسیا در مالزی، تیم ملی فوتسال ایران در نخستین بازی خود از گروه هفتم 12-0 تیم بنگلادش را شکست داد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد با تقویت سامانه بارشی، تشدید بارندگی و سیلاب، آب گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها برای برخی مناطق شمال کشور پیش بینی می‌شود. بر اساس اعلام هواشناسی، این هشدار نارنجی شامل گلستان، نیمه شرقی مازندران، شمال استان‌های گیلان و اردبیل و غرب خراسان شمالی می‌شود. این سازمان به هموطنان در این مناطق توصیه کرد از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی شامل این هشدار نارنجی هستند.
امروز یک شنبه 30 شهریور 1404 هجری شمسی، 28 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 21 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران 4:27 دقیقه و طلوع آفتاب 5:51 دقیقه است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
ستاره باران شب‌های کبیر
تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند رحمان و رحیم. درود خدا بر پیامبر اکرم و خاندان پاکش. شنوندگان مؤمن و میهن دوست سراسر ایران سرافراز سلام. یک شنبه شما که در آغاز بامدادش هستیم، به نیکی و پاکی و تندرستی خوشحالیم که در این بامداد و امشب همراه شما ایم با برنامه شب‌های ایران از رادیو گیلان. فردا شنبه 31 شهریور 45 سالگرد آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 و آغاز هفته دفاع مقدسه. در 8 جنگ تحمیلی گیلان هم زیر آتش دشمن بود، با اینکه خیلی دور از مرزهای غرب و جنوب ایرانه. در شبهای ایران امشب روایتهای ناشنیده یا کمتر شنیده از اولین روزهای جنگ تحمیلی رو خواهیم شنید و شما هم اگر خاطره و تجربه از اون سالها و روزهای دفاع مقدس دارید، امشب بهترین فرصته که بگید تا در همه استانهای ایران بشنوند و شاید شما زنده کننده خاطره ای در بایگانی ذهن بسیاری از هم‌میهنان باشید. شماره تلفن شبهای ایران اینجا در رادیو گیلان 34 34 26 25 با پیش شماره 013 هست و شماره پیامکی ما هم 30132 است. از قیصر امینپور براتون بخونم. آن روز شیشه ها را باران و برف می شست، من مشق می نوشتم، پروانه ظرف می شست. وقتی که نامت را مادر برای ما خواند، باران پشت شیشه آرام و بی صدا ماند. در آن نوشته بودی حال تو خوب خوب است، گفتی که سنگر ما در جبهه جنوب است، گفتی که ما همیشه در سایه خداییم، گفتی که ما قرار است این روزها بیاییم. از شوق سطر آخر مادر بلند خندید، چشمان مهربانش برقی زد و درخشید. یک قطره شبنم از گل بر روی برگ غلطید، یک قطره روی شیشه مثل تگرگ غلطید. یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد، یک اتفاق ساده در چشم مادر افتاد. باران پشت شیشه آمد به خانه ما، آرام دست خود را می زد به شانه. Thank you. برنامه شبهای ایران رو از شبکه تلویزیونی رادیو نمای گیلان و همه شبکه های تلویزیونی رادیو نمای استان ها میتونید بشنوید. در پایگاه های اینترنتی صدا و سیمای مرکز گیلان، ایران صدا و سپر هم میتونید به پخش زنده رادیو گیلان دسترسی داشته باشید و شبهای ایران رو بشنوید. اینو با یه پیامک به دوستانتونم بگید و به اونا هم سفارش کنید که امشب شبهای ایران رو از رادیو گیلان بشنوند.
دو تا بند پوتین بالا سرم که یه عمر بابا صداش میکنم، یه وقتا که خیلی دلم تنگ شد میشینم دل سیر نگاش میکنم، دو تا بند کهنه سیاه و بری مثل روزگاری که درگیر شد، یه جوری پدر بین ما محفظ از این قاب ها مرد تصویرشم، چقدر بغض دارم از این تنه ها، تو نیستی من این درد و بکی بگم، ازم وقتی میپرسه بابات کجاست بگه هم کلاسی باید چی بگم، نشونی ازت نیست حرفی بزن، شاید یادگاری تو چارشه، دو تا بندم ما همین دو تا بند نمیذاره بند دلم پارشه، دو تا بند پوتین بالا سرم که یه عمر بابا صداش میکنم، یه وقتا که خیلی دلم تنگ شد میشینم دل سیر نگاش میکنم،
در 39 دقیقه از بامداد یک شنبه 30 شهریور 1404 هستیم که شبهای ایران رو با افتخار پیشکش شما میهنان عزیزم در سراسر کشور پهناور و عزیز ایران میکنیم از رادیوی گیلان. دوستان عزیز، 12 سال پیش رسول جلایی مدیر کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان گیلان به خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس گفته بود در این بنیاد در سال 1392 با رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در گیلان 570 ساعت مصاحبه شده و 11000 برگ از مصاحبه ها نوشته شده و یک سال پیش حسن حبیبی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیلان هم گفت که این بنیاد تا کنون بیش از 10000 کتاب چاپ کرده که سهم اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان از این کتاب ها 338 کتابه. شما شنوندگان شبهای ایران، آیا میدونید در استان شما در زمینه دفاع مقدس و خاطره های رزمندگان چند کتاب چاپ و منتشر شده و شما کدام یک از اون کتاب‌ها رو دیدید یا خوندید یا خریدید و به جوان یا نوجوانی هدیه دادید؟ پاسخ شما به این پرسش حتما شنیدنی خواهد بود. شماره تلفن ما 3434-2625 هست با پیش شماره 013 و شماره پیامک ما هم 30132. و این صدای ماست که از شبهای ایران میشنوید از استان گیلان. شنونده خوبمون حسین پور نوشتن که سلام بر همه عوامل خوب شبهای ایران گیلان، همه پشت صحنه پیدا و پنهان، اتاق فرمان، ناظر، ارزیاب، هماهنگی، حراست، پخش صدا، صدا بردار، ارتباطات، گوینده، مدیر تولید، دستیار، تهیه، بچه های این ور، بچه های اون ور، ممنون، دمت گرم. آقای حمید عسکری از شهر تاریخی بهشهر نوشتن سلام، شب شما بخیر و نیکی دوستان و یاران شبهای ایران. پیشا پیش بازگشایی مدارس رو به همه دانش آموزان کلاس اولیا تبریک میگم. لطفاً حاضری منو بزنید. حاضر. محمد علی تبار از آمل نوشتن سلام، خسته نباشید، من سال 62 در جنگ بودم 21 ماه. علی محمد حسین پور از خرم آباد لرستان نوشتن سلام، دوتا از برادرهام شهید شدن و خودم مجروح دفاع مقدس هستم، حاضرم برم جنگ با اسرائیل. روح برادران شهیدتون در ملکوت اعلی شاد باشه انشاءالله. کرمانشاه و یمک داریم، سید سام الدین جهاندیده نوشتن سلام و شب بخیر خدمت شما مجری برنامه و مردم خونگرم گیلان. دوستان خوب شنونده، بریم یک گزارش بشنویم، اونم از شهر زیبای مهاباد.
خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان عزیز برنامه شب‌های ایران. مولودپوری هستم از مهاباد جنوب استان آذربایجان غربی. در این برنامه در خدمت شما سروران گرامی و همکاران عزیزم هستم. امیدوارم که روزها و شبهای خوشی رو سپری بکنید. فرارسیدن سال تحصیلی جدید رو خدمت همه دانش آموزان عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله سالی باشه پر از موفقیت برای تمامی دانش آموزان عزیزم و معلمان عزیز و فرهنگیان غیورمون و هفته دفاع مقدس رو هم خدمت همه غیور مردان ایرانی تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همیشه بتونیم با حفظ آرمان‌های انقلاب و پایداری در راه انقلاب سرفرازی ایران اسلامی رو رقم بزنیم. در خدمت یکی از همشهریان عزیزم هستم در مورد نقش شهدا در سرفرازی ایران اسلامی می‌خوایم با این دوست عزیز صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. سلام علیکم و شما بخیر.
سلام علیکم برادران.
سلام وقت شما بخیر.
حال شما خوبه ان شاء الله.
سپاسگزارم. ممنون. خدا قوت
سلامت باشین. از کنم خدمت شما از برنامه شب‌های ایران در خدمت شما هستم. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه.
سپاسگزارم. ممنونم. منم خدا قوت میگم به شما و همکاران.
در هفته دفاع مقدس هستیم. خب از کنم خدمت شما با همه ما به خصوص جوانایی بیشتر تو کتاب ها خوندن و اون حماسه هایی که آفریده شد در دوران دفاع مقدس و کارهایی انجام شد، حماسه هایی که آفریده شد، شما به عنوان یک جوان خب بکنم سنتون هم برسه دوران دفاع مقدس تا خود
تجربه نکردیم. ما بیشتر توی کتاب ها
تو کتاب ها خوندی شما
خیلی تجربه نکردیم، ولی خب برای ما اولا برای من شخصا جوان افتخاره که توی سرزمینی زندگی میکنم که مردان و زنانی در طول تاریخ برای این سرزمین جان فشانی کردن، با خون خودشون این خاک رو نگه داشتن برای ما و این ارزش بالایی داره برای ما و باید قدرش رو بدون.
نقش شهدا رو در سرفرازی ایران اسلامی چطور میبینید؟
قطعا ببینید هر جامعه یک سرمایه هایی داره، جدای از اون سرمایه های مادی، سرمایه های طبیعی و در واقع اون ثروتی که داره، من به نظرم یه بخشی از این سرمایه ها سرمایه های انسانی هستن. حالا چه انسان هایی که در قید حیات هستن و تلاش میکنن برای سرفرازی جامعه، چه انسان هایی که برای در واقع باز سرفرازی و سربلندی مردم و جامعه از جان خودشون گذاشتن، که این شهدا به نظر من بزرگترین سرمایه ما هستن، میتونن چراغ راه ما برای زندگی باشن و ما باید همواره قدردان این شجاعت و جانفشانی اونها باشیم.
در طی سالی که گذشت یک بار دیگه جنگ تحمیلی رو داشتیم در کشورمون و باز هم شهدایی که ما تقدیم این انقلاب کردیم، به نظر شما اگر این شهادت نبود، اگر این فرهنگ شهادت در ملت ما وجود نداشت، آیا ایران اسلامی میتونست امروز اینقدر سرفراز باشه؟
قطعا خیر. این فرهنگ ایثار و شهادته که جامعه ما رو نگه داشته و من جوانی که دفاع مقدس 8 ساله رو تجربه نکرده بودم، توی دفاع مقدس 12 روزه به عینه دیدم، تجربه کردم و اون حسی که حالا مردمان اون سالها چشیده بودن رو ما تجربه کردیم و فهمیدیم که ارزش وطن خیلی بالاتر از این چیزها هستش و برای اون واقعا به فارغ از اون چیزهایی که توی فیلم‌ها دیدیم، توی کتاب‌ها خوندیم، خیلی از مردان و زنان این سرزمین